أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بن محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. رجب نظريه میرزای نائینی در معنای حرفی بحث میکردیم. ایشون بحث رو خیلی مفصل مطرح کردن، چیزی در حد 30 صفحه، گرچه این 30 صفحه میتوانست حد اکثر در 10 صفحه بیان بشه و ما اون رو داریم تلخیص میکنیم، شاید حد اکثر در قالب 3 صفحه بشود مدعیشون رو کامل بیان کرد. فرمودند که بحث در مبحث حروف میتواند در 2 مقام مطرح بشود، یکی در بیان معانی حروف و میز بین معانی حروف و معانی اسما، و مقام دوم در بیان موضوع له حروف. موضوع له حروف از این جهت که آیا عام است یا نه، و از عام موضوع له عام است یا و از خاص موضوع له خاص است یا احیانا فرض دیگر. در 2 مقام میشه مباحث مربوط به حروف رو شون میفرماد سازماندهی کرد. اما مقام اول یعنی معنای حرفی، چون آمدن در مقام اول اشاره کردن به 3 قول موجود. قول اول این که بین معنای حرفی و معنای اسمی هیچ میزی نیست، معنای حرفی هم مثل معنای اسمی است. قول دوم این که اصلا حرف معنا نداره، حرف علامته مثل اعراب میمونه. قول سوم که معانی حرفی به هویت و حقیقت از معانی اسما فرق میکنن، یعنی هم معنا دارند هم هویتا و حقیقتا با معنای اسمی متفاوتند و این نظر سوم به خودشون انتخاب میکنن. برای اینکه نظر سوم رو تبیین کنن در قالب 4 امر این نظر رو توضیح میدن. امر اول اینکه ما میگیم مثلا در تعریف معنای اسمی گفته میشود که معنای اسمی ما دل علی معنی فی نفسه او قائمون به نفسه، این یعنی چه؟ و نیز در معنای حرفی هم میگن که معنای حرفی قائمن فی غیره یا لیس بقائمن فی نفسه بل قائمون به غیره، معنای این چیه؟ میفرمود که معنا همون مدرک عقلانی است که از حقایق اشیا، از حقایقی که ما با اون مواجه میشیم در ذهن ما پدید میاد. وقتی زید تصور میشه، جدار تصور میشه، آغاز الابتداء تصور میشه، یه معنایی از اینها در ذهن حاضر میشه، یعنی یه صورت ذهنی، یعنی یه مدرک عقلانی در نزد عقل ما و در وعا عقل پدید میاد، این یعنی معنا. این که گفته میشود اسم ما دل على معنى بنفسه او قائم بنفسه، یعنی این مدرک عقلانی که از اسم توقع داریم، این خودش در وقاع عقل تقرر داره، هیچ منتظر نیست که یه اسم دیگری، فعل دیگری فرض مطرح بشود که این معنا به زمینه معنای او پدید بیاد، یا منتظر نیست در حین استعمال این به وجود بیاد. آقای عم که خدا بهش پسر داد، تا بچه رو بردن گفت این شخص رو من دارم اسمشو میذارم زید، بعد وقتی گفت این شخص، یه معنای از اون شخص، صورتی از اون شخص در ذهنش آمد، کاملا مستقلم هست، هیچ منتظر نیست که بعدن کلمه زید استعمال بشه تا معنا پدید بیاد. قبل از استعمال هینه وز همون موقع این صورت عقلانی بود، این صورت عقلانی مستقل بود، هیچ وابستگی به چیز دیگه هم نداشت، کاملا خودش به سلام مستقلن تصور شد، ادراک شد و این کلمه زید هم رون قرار گرفت و از شد برای آن. این یعنی به سلام قائم به نفسه، یعنی نه به معنای دیگری، نه به لفظ دیگری، نه به استعمال، هیچی وابستگی نداره. به محض این که بنا شد و از بشود، معنا تصور شد، ادراک شد و اون که ادراک شده بود از اون طفل یه روزه، همون شد معنا، اون صورتی که مربوط به اوه و لفظم رفت روش. وقتی میگیم که حروف قائم به غیرند، یا احیانا میگیم که مادل علا معنن فی غیره، اینو خب معانی مختلفی کردن. بعضیا به اشتباه گفتن الحرف مادل علا معنن فی غیره، یعنی اصلا معنا نداره. یکی گفت، دیدیم یکی از دو نظری که قبول نکردیشون این است که اصلا حرف معنا ندارد. ایشون میگه شاید اشتباهشون در تفسیر این عبارته که الان معنا فی غیره، یعنی معنای نداری خودی، در غیره یعنی در غیر معنا ایجاد میشه، نه اینکه این معنا دار میشود در غیر، اینجور معنی کردن. این حرف خودش معنادار نیست و معنا در غیر ایجاد میشه. مثل چی؟ مثل رفع که مسابه علامت، این رفع که میاد چیکار میکنه؟ خودش معنا میده؟ رفع یعنی فاعلیت؟ نه، رفع که میاد در زیدون، ضرب زیدون، در زیدون معنا ایجاد میشه، در رفع معنا ایجاد نمیشه حتی موقع استعمال. بعضی اینجور معنی کردن، عبارتی نیست ما دل علا معنن فی خیره، نه اینکه خودش اصلا معنا نداره، معنایم اگر پدید بیاد در غیر او پدید میاد، مثلا در زیدون مثل علامت رف، در امرن مثل علامت نصب مثلا. نه، معنن فی خیره یعنی آقا این خودش در وعاء عقل مستقلا تقرر نداره، معناش وابسته به یه چیزیه، منتظر یه اتفاقی بیفته، حالا وصل به اسمی فعلی بشود، وقت وصل به اسمی و فعلی بشود معنا پیدا کنه در غیرش، یعنی چه وصل به اسم و فعلی بشود؟ یعنی که آقا استعمال واقع بشه، چون زمانی که استعمال میشه میگه سر تو من البصرت الى الکوفت، یعنی استعمال اگر اتفاق بیفته سر گفته شود، سرتون، چون من به تنهایی انگار معنا نداره ولی معنا داره، منطقه نمیشه معناش تصور کرد، ربطیست و ربط هم یعنی اینکه اصلا هویتش به نحوی گره خورده با تعلقش، تحققش با تعلقش گره خورده، بخواهد باشد باید وابسته و چسبیده به چیز دیگری باشد. و این معنیش این است که آقا من خودش را اگر بگی معنای به ذهن خطور نمی کنه، بخوای معنی دار بشود، من که معنا نداره، معنا دار میشه، معنی دار بشود باید بچسبونی به کلمه دیگه، بگی سر تو من البصره، وقت این سر تو با البصره دو طرفش بیان، این وسط این بشه نسبت و نسبت میشه، اما نه آن معنای مستقل نداشت و نه آنچنان که مثل علامت رفع خودش بازم معنادار نشه، بلکه سبب شه که در اون زید یه معنای دیگه ای پدید بیاد. معلوم شه زید فلان کس است و فاعل است، فاعل است رو برای زید درست کنه. اینجور نیست، نه آنچنان که مثل اسم مستقل باشد، نه این چونی که بگیم معنا نداره در غیر معنا ایجاد میکنه. این فی غیره و قائمون به غیره، این یعنی این که خودش معنی دار میشه ولی وابسته به اینه که بینا بچسبه، و اگر خواهد بچسبه که میشه زمانی که مهم تو جمله بذاری میشه و استعمال انجام بشه، بعد بشه سر تو من البصره الی الخفه، اینجا معنا دار میشه. پس معنی دار میشه ولی که زمانی که استعمال انجام شود، انگار در حین وضع، زمانی که آقای واضح کلمه من رو میخواست برای ابتدا قرار بده، اون موقع اصلا معنا نمیتونست تصور کنه و در حین وضع انگار معنایی در ذهن حضور پیدا نکردیم. دارم اشاره میکنم بگم بعدا خواهیم گفت که این چه اشکالی داره فرموشیشون، یا باید بالاخره جوابی پیدا کرد برای این اشکال که آقا پس اون وقت وضع چجور اتفاق افتاد. ولی خودشون میفرماد که این در گرو استعمال است، این به اصطلاح یکم. پس معنای تفسیر در واقع اون تعریف این شد. دوم مطلب این که آقا الفاظ دو قسم، بعضی ها رو میتونیم اسمون بذاریم اختاریه مثل معنی اسما، بعضی رو اسمون میتونیم بذاریم ایجادیه. اختاریه یعنی چه؟ یعنی این که لفظ تا گفته میشه معنا خطور میکنه، موجب اختار میشه به ذهن آدم. اینا اسما همینجوریه، چون وقتی گفتید زید، حتی اگر تو خوابم کسی بگه، در خوابم کسی کلمه زید و زبان بود، اصلا اراده نداره، معنای مراد نکرده است، معنای زید به ذهن شما که بیداری که نش نشستید خطور میکنه. این کار اسم، معنای اسمی جوریه. بعضی از الفاظ هم هستن که در واقع ایجادی هستند، ایشون می‌فرماد معانی حروف از این قسمه، یعنی تا زمانی که استعمال نشوند معنایی وجود نداره. زمانی که شما اگر بگید من، چیزی بزن تو خطور نمی‌کنه، که چیزی بزن تو خطور نمی‌کنه. وقتی میگید سرت من البصره الی الکوفه، همونجا معنا خلق میشه، چون معناش ربطه در گرو این است که دو طرفی داشته باشه، مثل بحث عبوبت بلووته. این چون باید دو طرف داشته باشه، حالت اضافی و نسبی داره، وقتی دو طرفش بیاد تازه پیداش میشه، ولذا پیشا پیش اختار نمی کنه، چون اصلا اون معنای ربطی در ذهن نمیتونه مستقلن تقرر داشته باشه در وعا عقل، و غیر مستقل، چون غیر مستقله وقتی کنار اون متعلقش و مرتبطش قرار گرفت تازه خلق میشه معنا، ولی زمان میگن ایجادی هم حروف در ایجاد کنندند نه اختار کننده، با استعمالشون تازه معنا میاد، معنا پدید میاد. و بر این اساس در واقع معانی حروفیه، معانی حرفیه در حین استعمال تازه خلق می شوند و ایجاد می شوند و قبلش هنوز وجود ندارند. مفهوم ندا یا همینطوری شما بگید معنا نداره، اما وقتی گفتید یا زید معنادار می شه تازه، که معنا نداره، تا بگید یا که تو معنادار بشه. اشتباه نکنیم ها، همین معانی حرفیه صورت اسمیه هم دارند، چون ممکنه که بگه آقا چطور شما میگید که یا معنا نداره تا حین استعمال و با استعمال تازه ایجاد بشه معناش. خب ما که الان ادبیات خوندیم، تو صرف و نحو خوندیم که یا به چی دلالت میکنه، اون حرفا زدیم که یا للندا. خب از معنی داره میگه نه، اون موقع شما از معنای یای ملحقه به حروف یه معنی اسمی میسازید و میتونید بگید که آقا الندا کذا، الندا رو مبتدا قرار بدید. این معنی اسمیه، اینو من نمیگم، مرادم از اون معنایی که تقرر ندارد، استقلال ندارد، این معنا نیست، این معنی خودش معنی اسمیه، شما ساختید از اون صورت، مراد خود اون هم معنای ربطی است. و همین که مرحوم آخوند میفرمود که آقا الابتدا با من هر دو معنای ابتدایت میدهند، خب من رو اگر معنادار کرده باشیم و معناش رو تصویر کنیم ممکنه مقایسه کنیم با الابتدا. ایشون فرمود به نظر ما یکی از به اصطلاح اساس در واقع نظری ایشون اینه، به نظر ما معانی حروفی همگی از نوع ایجادی هستند. بعد ایشون اونجا مطلب صاحب هدایت المسترشدین رو شرح معالم رو مورد اشاره قرار میدن که مرحوم صاحب حاشیه هدایت المسترشدین بر این باور بوده که همه حروف از نوع الفاظی ایجادیه نیستند، بعضی آنچنان و بعضی اینچنین. و ایشون اینجا اشاره به فرمیشون میکنه، حتی به صلاح در ذیل متن قدرت المسترشدین هم ذکر شده. شون فرماست شاید به این جهته که چون میگه بعضی از حروف از این جنسن، از نوعی هستن که ایجادیان اختاری، انگار بعضی دیگه اختاری هند، به این حیثه که شون فکر کرده بعضی از حروف مثل من و الا و علا و فی اینا معانیشون اختاری هند، به این معنا که به سلام ما میگیم آقا این نسبت بین سرتو و بصره رو من برقرار کرده است و ابتدا از بصره رو میخواد القا بکنه. این چون در این مکالمات محاورات این حرف زده میشه، خیال میکنی معنا قبل از آنی که استعمال شده باشد وجود داشته است مثل معانی اسمیه. در حقیقت اینطوری نیست. در واقع نباید تصور کنیم که من مثلا من معنای ابتدائیت رو ایجاد میکنه، بلکه دقیق تر از آن است که بگیم من نسبت ابتدائی رو برقرار میکنه و یادمون نره که معنای من ربطی است. به هر حال تاکید میفرماند که ولکن الذی یقتضیه التحقیق ان معانی الحروف کلها ایجادیتون ولیسه شیء منها اختاریه. از صورت که این هم امر دوم، چهار امر شد نظریش در قالب چهار مقدمه یا چهار بند تبیین میشه. امر سوم رو می‌فرماد که حالا یواشواش نزدیک میشید به نظریه ما مبنی بر این که آقا امتیاز معانی حروف به هویت هست از معانی اسما، فقط به این حیث نیست که آقا اونا استقلالی هن اینا انزمامی، معنای اسما استقلالیست معنای حروف انزمامیست. نه خیر، اصلا آقا یا استقلالیه یا غیر استقلالی، این یعنی یا هست یا نیست، هم داره بین عدم و وجوده. نظریهشون این بود. می فرماد که از اون مقدمات که تا اینجا گفتیم که آقا معنا یعنی مدرک عقلانی و معنای اسمی تقرر استقلالی دارد در عقل، معنای حرفی تقرر استقلالی ندارد در عقل و اصلا قبل از اون که استعمال بشود به کار برود کلمه من، اصلا معنای ابتدایتی در عقل ما تحقق پیدا نمی کنه. این با استعمال است که اون وقت در استعمال هم به دو طرف تکیه می کنه و به این ترتیب در رهن این است که کلمات دیگری مثل سرتوی فعلی و البسه اسمی دو طرف من قرار بگیرد، در صورت تازه معنادار میشه، در ظرف استعمال، نه در ظرف وضع و نه در ظرف تصور به ادراک عقلی معنادار میشه حرف. خب اگر این حرف رو بپذیرید کاملا متوجه میشید که آقا اصلا این یه جور دیگه است، معنا نمیشه گفت مثل اسماه، این شبیه به بعضی مقولات اعتباری است. میگه شما چطور ملکیت رو ندارید، اصلا هیچ چیزی وجود نداره، یه توهم محضه، توهم هم نیست، تا کی؟ تا وقتی که بایه بگوید به تو، مشتری بگوید اشتری تو، احیانا سمان مصمان هم تبدیل شه و تحویل شه، درست؟ با این به تو تازه اون ملکیت، اون حقیقت اعتباری پدید میاد، اون مسئله اعتباری به نام ملکیت به وجود میاد. اینجا میگه با چطور اونجا میگی به تو تازه ملکیت خلق میشه، اینجا وقتی تازه میگی سرتو من البصره تازه معنا پدید میاد. خب این کجا؟ تا کلمه البصره که هیچ اصلا در گرو چیزی نیست. تو بگید البصره خیلی راحت شما میفهمید یعنی فلان شهر در فلان نقطه از جهان با این مختصات، با این وسعت، با این سوابق، اینه با هم فرق میکنن. پس یواشواش نزدیک میشه به مطلب ما، شون میفرماد که امر سوم اینه که آقا ببینید با این مقدمات میرسیم به این که آقا معنای حرفی با معنای اسمی خیلی فرق میکنه، اما نه فرقش در حدیست که بگیم این بی معناسون با معنا، چون که قول دوم اینجوری میگفت، نه معنی داره ولی معناش خلق میشه، ایجاد میشه، مثل کلمه یه به اسلام ملکیته که با به تو تازه حدید میاد، قبلش چی نبود. ولی زام میگه ما خوب است که بیاییم بگیم آقا اصلا کلمه ابتدائیت، کلمه من ابتدائیت معنی نمیده، هنر من در واقع ایجاد نسبت ابتدائیت است. فرمود که وضعت به ایجاد نسبت نسبت ابتدائیه بین المتعلقین و قول النحات من ان من وضعت للابتداء لا يخلو من تسامه. خب اگه وضعت للابتداء که میشه بسی کلمه الابتداء، وضعت للابتداء خب چرا منتظر سرتو و البصره شما پس اینکه بس شده برای الابتداء به کارش ببر دیگه، چرا نمیگی؟ ها یه تسامهیه در حقیقت، وضعت للابتداء درست نیست، وضعت به ایجاد نسبت الابتدائیه در حقیقت اینه. وقتی بگید وضعت به ایجاد نسبت الابتدائیه باید البسه با سرتو بیاد، تو موقع تازه ایجاد میکنه، چون باید ظرف نسبت پدید بیاد، دو طرف باید باشن. ولی زمین فرماد این که میان وضعت به ایجاد نسبت الابتدائیه تن بین المتعلقیه بین المتعلقین، این به اصطلاح تعبیر رایجی است، ولی قول النهاد من ان من وضعت للابتداء لا يخلو من تسامه، بل حق تعبيرا يقال ان اللحظه من وضعت لايجاد نسبه الابتدائيه. اینجور که بگید معلوم میشه که باید وایسید تا این نسبته ظرفش درست شه، دو طرفی داشته باشد تا ایجاد شود. این دقیقه و حرف نحوی، این حرف دقیقی نیست. خلاصه مطلب این میشه که فتحصل جمله هرمود فتحصل ان النسبة بین المعان الحرفية والمعان الاسمية هي النسبة بین المصداق والمفهوم. مصداق اصلا منم تو عالم نباشم هست، آقا این کتاب کتابه، هیچ بشری هم در عالم وجود نداشته باشه منتظر نیست، در رهن هیچ قید و شرطی نیست، این هست، خدا خارجه، معنای اسم اینجوریه. ولی مفهوم چی؟ مفهوم آقای شیعی میخواد در خارج، صورت ذهنی باید بیاد، ذهنی باید باشد، تازه این مفهوم خلق میشه. معنای حرفی هم چه حالتی داره؟ تا اصلا نسبت بین المعانی الحرفیه و المعانی الاسمیه هی نسبت بین المصداق و المفهوم و کم بین المفهوم و المصداق من الفرق. خیلی فرقه، بداية تغير المفهوم والمصداق بالهوية وبالأثر والخاصية. اصلا بین مفهوم و مصداق یه تفاوت هویتی یعنی حقیقتی وجود داره. از نظر پیامد و تبعات و اثر و خواص اینو با هم فرق میکنن. مفهوم در ظرف عقل اصلا پیدا میشه، پیداش میشه. اما مصداق چی؟ اصلا لازم نیست عقلی و عاقلی باشد، صورت ذهنی جا پیدا کنه تا تحقق پیدا کنه. این کتاب در پیرونه، کتاب ذهنی در گرو چندین و چند قید دیگه است. این کتاب ذهنی باید مشاهده بشود، مشاهدی باشد، ذهنی داشته باشد تا صورتی در ذهن خلق شود. اما خود کتاب چی؟ هیچ در قیدی چیزی نیست. معنای اسمی نیست، خود کتابه. معنای حرفی نیست، مفهومه که مقیده. و خیلی فرق اینا. و در مفهوم در وعاء عقل در ظرف ذهن ما وجود داره، در خارج صورت ذهنی نمیتونه وجود داشته باشه. اما مصداق چی؟ مصداق در بیرون ملموس مشهوده. امر چهارم و آخرین امر جنبندی نظریشون می‌فرماد الامر الرابع قد ظهر مما ذكرنا ان قوام المعنى الحرفي يكون بامور اربعه. از این مجموع بحثی می‌خوام جمع‌بندی کنیم، در چهار نقطه خلاصه کنیم حرفمون رو. قد ظهر مما ذكرنا ان قوام المعنى الحرفي يكون بامور اربعه. الاول ان يكون المعنى ايجاديا لا اختياريا. ما گفتیم معانی حروف همین ایجادی اند نه اختیاری. استعمال که می شود همون این استعمال معلوم قدید بیاد. مثل این مثلا فعل التفاتی، تصور که می کنی واقع می شود. لب بام ایستادی تا تصور می کنی سقوط رو سقوط می کنی، سرت گیج می افتی می پایین. با این تصور تازه این حرکت رخ میده، یه هم جهالتی میشه انگار. ان یکون المعنا ایجادی لا اختیاری، این اثر. الثانی ان یکون المعنا قائما بغیره لا بنفسه. تنظیر کردن به اصطلاح از حیثی به عرض، از حیثی به عقود و ایقاعات، کلمعان الموجد فی باب العقود و الایقاعات الا ما یعطی و ایان حالشون بعدا تفصیلا بحث میکنم. مطلب سوم ان لا یکون لذلک المعنى الایجادی نحو تقرر و ثبوت. بعد ایجاده، بعد از ایجاد هم باز تقرر و ثبوتی وجود چیزی در بیرون نیست. یعنی شما درسته که میگی سرتون من البصره الی الکوفه، این سرتون من البصره که گفتید یه مطلبی پدید آمد، معنای خلق شد و من چی دریافت کردم، فهمیدم آقا از کجا شروع کرده سفرشون. درست، ولی خواهش میکنم این نسبت ابتداییت رو نشونو من بدید در خارج. چی در خارج وجود نداره؟ حتی بعد از خلق این معنا بازم در خارج خبری نیست، بازم در دعای عقل و ذهن است. ان لا یکون ذلک المعنى الایجادی نحو تقرر و ثبوت بعد ایجاده، بل کان ایجاده فی موقن الاستعمال و یکون الاستعمال مقدما له و یدور حدوثه و بقاؤه مدار الاستعمال. نه مطلب سوم. مطلب چهارم این که الرابع ان یکون المعنا حین ایجادی مغفولا عن غیر ملتفت الی. ببینید معنایی رو که در حین استعمال برای حرفی پدید میاد این باز ملتفت الی نیست. این چرا میخواد بگه؟ میخواد یه جوری دفع دخل کنه از یک دخلی و اشکالی که ممکنه مطرح شه، که شما فرمودید معنا چیه تعریف کردید؟ خب المدرک العقلانی. خب مدرک عقلانی است. از اون ور گفتید که اسم این مدرک عقلانی در وعاء عقل تقرر داره، حل شد، قبول. بعد میگید که ولی حرف، مدرک عقلانی که از حرف تولید میشه، در وعاء عقل تقرر نداره. این تناقض‌گویی نیست؟ شما گفتید معنا مدرک عقلانی است، بعد بگید حرف معنا هم داره. من مخالفم اونه که میگه معنا نداره، منتها میگم این استعمال این معنا به وجود میاد. خب این معنا به وجود بیاد در ذهن تقرر پیدا میکنه، باز همون استقلال پدید میاد با تأخیر. اسم ما قبل الاستعمال تقرر میافت معناش، اون مدرک عقلانی، حرف هین الاستعمال و بعد الاستعمال. برای که این مطلب پیش نیاد تا بگه، تا کسی باید سریع نتیجه بگیره بگه خب ببینید اونم استقلال داره ولی با تأخیر، بعد از اون که مدرک عقلانی از حرف پدید آمد اون خودش میشه مستقل در به عقل دیگه، میشه معنا. ایشون میفرماد نه، مکانیزم ذهن ما آنچنان است و فرایند ایجاد این معنا آنسان است که ملتفتون الیه نیست. یعنی شما الان به وجدان و ذهنمون برگردید، شما وقتی میگید سر تو من البصرت الالکوفه، مثل اون زید نیست که میگفتید من زید، کلمه زید رو برای این بچه گذاشتم، بعدم میگید ضرب از زیدون امرن، مخاطب شما که میشنفه زید رو تصویر میکنه مستقلن در ذهنش اول داره، بعد شما رد میشید میگید که زیدون امرن، باز دوباره امر رو تصور میکنه، بعد جنبندی میکنه تو ذهنش که ها این زید فعل ضرب انجام داد توی امر. اینا همه رو مستقلن تصور میکنید و معنا به اصل معنی رو میفهمید، به اصل معنا کامل میشه، یا سه و سکوت علیه ها میشه. در حرف اینجوری نیست. در حرف همون موقع که شما میگید سرتو من البصره الی الکوفه، در اون هم درست معنا ایجاد میشه ولی معنا مستقلا باز مورد التفات نیست، حالت آینه رو داره. شما وقتی نگاه میکنید با آینه، دارید با آینه نگاه میکنید و آینه هست که صورت روش منعکس شده و شما متفتن میشید که آقا پشت سر شما یکی وایساده، عکسش پشت شما افتاده تو رو آینه، ولی آینه رو نمیبینید. این حالت رو داره، ارتباط با آینه ندارید. اینجا هم ولو من موجب ایجاد معنای ابتدائیت حرفی میشود در ظرف سرتو من البصره الی الکوفه، اما بازم معناش مورد التفات نیست. اینو توجه داشته باشید که این اشکال پیش نیاد که خب بالاخره همون معنای ایجادی هم در وعاء ذهن یه تقرری بعداً پیدا میکند، پس استقلال دارد. میگه نه، اصلا توجه نمیکنیم و انگار میگیم رد میشیم. ولذا تأکید میفرمود که الرابن یکون المعنای ایجادی مغفولاً عن غیر ملتفتن الی، باید مورد التفات نباشد و این یعنی ایجادی بودن، همون موقع داره خلق میکنه. و هذا لازم کون المعنا ایجادیا و کون موطنی الاستعمال بداهت انه لو کان المعنا الحرفی بما انه معنا حرفیا ملتفتا الی قبل الاستعمال او حین الاستعمال لما کان الاستعمال موطنو، استعمال موطنش نمیشد، بل کان له موطن غیر الاستعمال لا يمكن الالتفات الى شيء من دون ان يكون له نحو تقرر في متن. این میشه نتیجه بعد از چهار مقدمه. میفرمون که دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که میخوایم ببینیم حروف موضوع لهشون عام است یا خاص است. مسئله ما این بود دیگه. حالا با این مقدماتی گفتیم این نتیجه رو میتونیم بگیریم و اون نتیجه این است که معانی حرفیه، مثلا فرض کنید کلمه من در قبال نسبت ابتدائیه با استعمال پدید می آید، مثل اسمی است که ما قبل الاستعمال و اصلا تا ابد هم استعمال نشود زید و نامگذاری کردیم روی اون بچه، هیچ وقت هم فرض کنید به کار نرفت. این تقرر معنایی هست مستقلا، منتظر استعمال نیست. ولی باید توجه داشت که این معنای غیر مستقل، معنای حرفی، باز همون حالت معنای عام رو داره. نباید تصور کنید که این تفاوتی که وجود داره که بسیار هم تفاوت مهمی بود بین معنای حرفی معنای اسمی و از نظریشون، این تفاوت سبب میشه معنای حرفی غیر از معنای اسمی بشود از نظر موضوع له آن بودن، آن بودن موضوع له آن، بلکه حرف هم موضوع لهش عامه. چرا؟ برای اینکه چرا که آن نباشد. میگه آقا آخه این معناش ایجادیست نه اختیاری. میگم که ایجادی بودن بگه مانع آن بودن است. ها؟ شما من رو یه وقت میگه سرت من البصره الى الکوفه، منو به کار بردید در نسبت ابتدایی با استعمال هم خلق شد این معنای ابتداییت، قبوله؟ باز آمدید گفتید سرت من تهران الى القم، اینجا هم باز من اون معنای نسبت ابتدایی ولید بود. یه بار دیگه هم گفتید که سرت من المشهد الى القهران، باز هم اون معنا به وجود میاد. این که یه بار مبدا اینجاست یه بار مبدا اونجاست، ابتداییت مصداقش یه بار اینجاست یه بار اونجا اونجاست، معنی نمیشه که موضوع لهشون چند تا بشن ها. هر کدوم یا موضوع لهشون جزئی باشن. ملاحظه میکنید بلوجدان ما میفهمیم که موضوع له در تمام این موارد استعمال یه سوی بیشتر نیست، ولذا نتیجه میگیرند که اصولا برغم این تفاوت اساسی معنای اسمی ملحق معنای حرفی ملحق معنای اسمی نیست و تفاوت اساسی هم موجب نمیشه که حرف معنادار نباشد. باز همون نظر سوم قبوله که با تفاوت هویتی اما در این حال موضوع له عام خواهد بود. و مثالش هم همین به اصطلاح مصادیقی که کلمه من رو با به زمینه 10 تا 20 تا کلمه دیگه در کلامی به کار ببرید همون معنا ادا می شود، متو اون معنا در حین استعمال خلق میشه. همین و این ایجادی بودن یا احیانا الحاقی بودن انضمامی بودن وابسته بودن هیچ تأثیری در این ندارد که موضوع عام نباشد و اصرار کنم که خاص است. این به اصطلاح مجموعه نظریه میرزا نائینی که در قالب نزدیک 30 صفحه چون مجموعه رو بیان فرمودن، حالا یه ارزیابی ان شاء الله جلسه بعد خواهیم داشت ببینیم که چقدر قابل دفاع است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.